کل و انت تشتهی و امسک و انت تشتهی، بخور در حالی که اشتها داری و خودداری کن در حالی که اشتها داری.
بخور در حالی که اشتها داری و خودداری کن در حالی که اشتها داری.
آداب سفره یعنی اون کارهایی که بقول شما به صورت روزمره هر روز داریم، روز دو سه نوبت حداقل غذا می‌خوریم نیه. اولا آداب اومده کمک کنه که ما از محتوا بهره بیشتری ببریم، یعنی از غذا خوردنمون لذت ببریم. مهمترین ادب غذا خوردن هست که غذای حلال بخوریم، مال خودمون باشه. بعدش اینه که دستامون بشیم. سوم اینه که بسم الله بگیم، یادمون باشه مال خداست. ما باید بدونیم که سفره و کنار سفره نشستن، اگر ما با یه مدل خاصی بشینیم، با یه سبک خاصی بشینیم، یه جور خاصی غذا بخوریم، هم بهرهای بهتری به لحاظ بیولوژیکی و به لحاظ مادی میبریم، هم نورانیت و فضای معنوی بهتری بیرون میاد.
و یه آدمی که مثلا این آدم استعداد داشته، از دانشمندان بزرگ، مخترعین، مکتشفین بزرگ یا از اولیاء خدا بشه، فقط و فقط به خاطر اینکه نمیدونسته که آداب سفره چیه، واجبات سفره، مستحبات سفره، آداب سفره چی هست، به خودش به شدت ضربه زد. هر چقدر شکم سنگین تر باشه، افت انسان از نظر فکری، عقلی و معنوی بیشتر میشه و هر چقدر شکم سبکتر باشه، چابکی، سرعت و قدرت در فعالیت‌های عقلی و به خصوص معنوی بیشتر هست. برای این اگر کسی به فکر رشد فکری علمی هست در هر رشته‌ای فرقی نمی‌کنه و همچنین به فکر رشد معنوی هست و برقراری یک رابطه عاشقانه با غیب جدی هست در سلوک، جدی هست، باز تأکید میکنم، شخصی که جدی هست در سلوک، میخواد واقعا رشد معنوی بکنه، این شخص باید بسیار مراقب قضاش باشه، چه از جهت حلال بودن، چه از جهت میزان و طیب بودن، که البته در شرح حدیث معراج چون خیلی فرمول مهمه، خداوند تبارک و تعالی یکی از اولین کارهایی که برای پیغمبر انجام میده بحث راهنمایی در ساماندهی قضاست. اگر کسی ندونه باید با قضا چیکار کنه و هم حجم قضا، هم موادی که باید مصرف بکنه، از نظر چه موادی مصرف بکنه، مثلا یه موقع شما یه میوه رو میخوری خیلی هم دوست داری ولی دقیقا همون میوه حال شما رو خراب میکنه، تو شما هم اطلاع نداری، ازش هم لذت داری میبری و نمیدونی که این میوه چقدر در شما سنگینی ایجاد میکنه از نظر ذهنی، عقلی یا معنوی. مثلا هر کسی هم طبعش فرق میکنه، باید خودش شناسایی بکنه، با اطباء صحبت بکنه، تب سنجی بکنه، بدونه که اصلا این بدن، مثلا چون هر بدنی یه شناسنامه داره، مثل قیافه آدم ها، مثل بند انگشت هر کس، هر بدنی یه شناسنامه داره، باید عرضه کنه این رو به طب، به پزشک، کارشناس، عرض کنم خدمتون که بدن، تب و تغذیه، تا برای بدن خودت یه برنامه غذایی داشته باشی. یعنی نه که چون دوست دارم فلان چیزو خوشم میاد از فلان چیز یا خوشم نمیاد. بدن یه امر مقدسی است در اسلام، انقدر بدن مهمه که میگه اگر نماز به تکل طبیعی برای ضرر داره نمازو عوض کنید شیوهشو، اگر وضو یا روزه برای ضرر داره روزه رو حذف کنید، روزه رو حذف کنید، تیمم بکنید و به جای وضو یا غسل، یا اگر روزه برای ضرر داره حق نداری روزه بگیری، چون بدن یه امر مقدسه، مرکب نفس در سیر الله، بنابراین نمیتونی باش سلیقه ای برخورد بکنی. بگی که من مثلا فرض فرمایید که الان اینو دوست دارم اینو دوست ندارم، بعد اگه لازم داره یه چیزی رو باید بهش بدی ولی دوست هم نداشته باشه، و اگر براش ضرر داره بذارید کنار اگه ولو بهش علاقه داشته باشید. خب یا اگه مثلا انسان یه چیزی دوست داره بخوره، خب مثلا سردیه، سردی کندش میکنه، خوابالودش میکنه، برای ضرر داره، اینو باید مصلحش رو حتما باش بخوره که آثار اون سردی رو از بین ببره. به هر حال بدن یه امر مقدسیست، باید هر فردی دانش تغذیه خودش رو بالا ببره، چون اگه این بدن بیفته رشدهای انسان در عقلانیت و معنویت سقوط میکنن. اینو بهش توجه بکنیم. حالا در این بخشی که الان داریم میگیم کاری با حلال و حرام نداریم، اینا رو قبلا گفتیم، عزیزان به هم مباحث شرح حدیث معراج مراجعه کنن، اونجا توضیح دادیم همون که حلال بودن یعنی چی، طیب بودن یعنی چی، چون میگیم حلالن طیبا، حلال یعنی چی، طیب یعنی چی. حالا اون بحثا که بماند برای جای خودش توضیح هم دادیم. الان میخوایم میزان رو ذکر بکنیم که در نظر حجم با قضا باید چیکار کنیم، چون اگه کسی حواسش به این نباشه هم به عقل، شعورش، رشد علمی، سیر علمیش صدمه جدی میزنه، هم به سیر معنویش. بسیاری از آدم ها هستن شیر پاک خوردن، لقمه حلال خوردن، آمادگی های خیلی زیادی برای ارتقاهای علمی و معنوی دارن. بعضی از افراد هستن حتی نابغه هستن، استعدادهای خیلی عالی دارن، اما حیف هستن، یعنی اینها حواسشون نیست، استعدادهاشون سر سفره ها و سر میزهای غذا همه از بین میره. و یه آدمی که مثلا این آدم استعداد داشته از دانشمندان بزرگ، مخترعین، مکتشفین بزرگ یا از اولیاء خدا بشه، فقط و فقط به خاطر اینکه نمیدونسته که آداب سفره چیه، واجبات سفره، مستحبات سفره، آداب سفره چی هست، به خودش به شدت ضربه زده. و بنابراین این خیلی مهمه که ما این بخش رو کاملا آگاهی داشته باشیم و مدیریت کنیم. بریم سراغ راهنمایی ها. دو سه تا راهنمایی داریم. از اولیش از وجود مقدس امیرالمومنین علیه السلام هست. لا ترفع یدک من الطعام الا وانت تشتهی فان فعلت ذلك فانت تستمرع. چقدر عالی. می‌فرماید که دست تو به سمت غذا نبر مگر زمانی که واقعا اشتها داری. این که شما الان مثلا به خصوص عید مثلا یا یه موقعهایی هست اینجوری آدم رفته از بعد از ظهر 5 رفته عید دیدنی، تو هر کدومش هم یه کاسه آجیل خورده، یعنی ببین چه حجم عظیمی از کالری رو دریافت کرده، شیرینی خورده، میوه خورده، شکلات خورده. حالا میگم بریم شام چی بخوریم، داستان شام. حالا شام هم دعوت دارن، اینم شام دعوتشون کردن یا نه خودشون اصلا، انگار که این شام واجب خوردن. بابا شما بقیه قرض این بود که شما یه کالری دریافت بکنید. حالا یه وقت انسان هم دعوت داره جایی، به حال قولی دادن، یه رسمی هستش، اینا مجبوره بره. خب اونجا رفتی اینا رو دقت بکن. می‌فرماید که دست تو به سمت غذا نبر مگر اینکه میل داشته باشی، ظرفیت و میل داشته باشی براش. فان فعلت ذلك فانت تستمرع. اگر تو این کارو بکنی غذا برای تو خیلی گوارا خواهد شد. اینجا غذا برات گوارا هست، این غذا نوش جونت، آسیبی هم بهت نمیرسونه. اما طرف می‌بینی که مثلا یه عالم خورده، حالا هم هیچ اشتهایی نداره، ولی میشینه سر سفره، خلاصه زوری خیلی چیزا رو میخوره. فرمایش بعدی که تکمیل هست از نبی اکرم هست، کل و انت تشتهی و امسک و انت تشتهی. بخور در حالی که اشتها داری و خودداری کن در حالی که اشتها داری. این اشتباهی است که ما خیلی وقتا اشتها نداریم شروع میکنیم، از اون بدتر این که انقدر میگیم چون اشتها هم داریم از اون اونایی که اشتها دارن میگن حالا چون اشتها هست تو هر جا داری بخوریم. این خوب نیستش. میگه در حالی که اشتها داری شروع کن. و این خیلی رمز بزرگیه ها. میدونی چند نفر از دانشمندان بزرگ غربی به خاطر همین یه حدیث مسلمان شدن؟ چند تا دانشمند زمان خود پیغمبر مسلمان شدن همین حدیث پیغمبر. اومده بودن در مدینه میگفتن که کار کاسبیش نگرفت، یه پزشک طبیب مسیحی آمده بود کار کاسبیش نگرفت تو مدینه. گفت آقا اینجا مریضی زیاد ما نمیبینیم کسی مریض بشه بیاد مراجعه کنه. گفتم ما به دستورات رسول الله عمل میکنیم. گفت رسول الله کیه؟ دستورات چیه؟ گفتم پیغمبر به ما گفته که کل و انت تشتهی و امسک و انت تشتهی، بخور در حالی که اشتها داری، دست بردار در حالی که اشتها داری. این طبیب مسیحی میگه این همه طبه، تمام طب توی همینه، همین دوتا کلمه است. انسان زمانی بخوره که میل و اشتها داره و زمانی دست برداره هنوز اشتها داره دست برداره، نذاره دیگه به بی رغبتی بیفته که دیگه داره از حال میره. به قول یکی از دوستان شوخی میکرد، میگفت من سیری تو کارم نیست، خستگی تو کارمه. یعنی خسته میشم دیگه نمیخورم، ولی سیری نه، سیری هم چیزی وجود نداره. فرمایش امام رضا یه فرمایش طولانی تر و مفصل تر هستش. من اخذ من الطعام زیادتا لم یغزه و من اخذه بقدر لا زیادت علیه ولا نقص ولا نقص فی قضائه نفعه. می فهمد که هر کس زیادی غذا بخوره، زیادتر از اندازه غذا بخوره، غذا براش دیگه گوارا نیستش. یه جاهای آدم میرسه دیگه حالش هم ممکن از غذا به هم بخوره، این چون از حد مجاز دیگه رفته بالاتر، دیگه شما بهترین غذا هم که باشه حال آدم به هم میخوره. اما اگه کسی به گونه غذا بخوره که نه کم باشه نه زیاد، ببین حضرت خیلی جالب داره میگه نه کم و نه زیاد. بعضیا جنایت میکنن کم میخورن که به همه ابعاد جسمی، روحی، روانی و معنوی خودشون صدمه میزنن. بعضیا هم جنایت میکنن زیاد میخورن. حضرت فرمودن اگر یه کسی زیاد از حد بخوره غذا دیگه گواراش نیستش، یعنی سم میشه، کوف میشه برای ما، فارسی بگیم اینجوری. و اگر یک کسی اندازه رو رعایت کرد، این غذا میفهمد که برایش سودمند، نفعه، این غذا برایش سودمند هستش. بعد میفهمد که و کذالک الماء، آب هم همینطوره، آب تشنتون شد بخورید، اما سیراب نکنید خودتون رو، سیراب نکنید، انقدر نخورید که دیگه جیا نداشته باشید برای آب، میگه یه مقدار جا نگه دار. حالا حضرت میخواد توضیح بده فسبیله، راهش چیه؟ را حضرت میگه ان تاخذ من الطعام کفایتک فی ایامه ورفع یدک منه و بک الیه بعض القرم. چقدر قشنگ. و اندک الیه میلون فانه اصلح لمعدتک و لبدنک، برای معدت و بدنت، و اسکال عقلک و اخفل جسمک. اینو خوب توجه بکنیم بهش. میفهمد راهش این استش، اگه میخواید دقیقا بدونی این استش که به اندازه کفایتت، اندازه که تو کفایتت میکنه برای تو، هر کس هم کفایتش با دیگری چیه فرق بکنه، افراد اندازه هاشون یکی نیست. ما میگیم حالا مثلا همه یه پرس میدیم، یه اندازه هم میدیم، ولی برای یه کسی اون یه پرس چیه؟ خیلی کمه، برای بعضی خیلی زیاد، نصفشه باید بخورن. نمیدونیم ملاک رو، نمیدونیم ملاک برای یه کسی، یه شخصی بود به پیغمبر گفت آقا من قبل از یه مسلمون بشم 40 غذای 40 نفر رو میخوردم. من دیدم، من خودمون یه مربی داشتیم، مربی ورزشی قدرتمند، مسابقه گذاشت 120 تا تخم خورد، 120 تا تخم. شما هی فکر کن بند چرتیه بندازم یعنی چی؟ نمیشه آدم ها با هم دیگه فرق بکنن. بعد گفت الان که مسلمون شدم همینجا قضا یه نفر مثل یه نفر قضا میخورم. پیامبر فهمون اون موقع مثلا روانشناسی داره این، فهمون تو اون موقع با معده کفر قضا میخوردی، الان با معده ایمان قضا میخوردی. یعنی انسان وقتی ایمان میاد تو وجودش، دریافتیش هم نیازش هم کم میشه کلن از اینجور چیزها. امام رضا میفرماید نه زیاد و نه کم، اینو رعایت بکنید که به نفعتون باشه. و حالا میخواد روشش رو هم به ما یاد بده. میگه اگر این کارو کردی، خب در حالی که هنوز اشتها داری از غذا خوردن دست بکش، هنوز میل داری، که این کار، حالا داره شرایطشو میگه، خاصیتشو میگه، که این کار برای معده و بدن تو، میفهم معده و بدنت را سالمتر، پس دقت کنید، هم معده هم کل بدن سالمتر، ذهنت رو بارورتر، برای فعالیت ذهنی و عقلی، و جسمت را چابکتر میکنه، جسمت رو سبک میکنه، چابکتر میکنه این کارو. اینم دستور عمل امام عزیزمون وجود مقدس امام رضا علیه السلام. میفهمد هر کس میخواد یه بدن تندرست و چابک و لاغر، یعنی تراشیده خوب داشته باشه، از شامش کم کنه.